عرض شد که آقای رازی از کلمه لا تحزن دلالت داد، میگه دلالت داد بر نهی، نهی از حزن مطلقا. دیگه ابوبکر در تمام عمرش حزین نخواهد شد و در قیامت هم حزین نخواهد شد، همیشه سر حال و خوشحال. خب در اینجا عرض شد که بعد از اون همه دلائلی که ابوبکر دیده، باز حزن داشته باشد، این نهی من اوضح الادله علی دمه، از واضح این ادله بر مذمت ابوبکر است، دلالت دارد که چون دلالت دارد این آقا در مقامی که انسان کامل الایمان سلام علیکم لا یحزن، در اون مقام این آقا حزن پیدا کرده، در مقامی که انسان کامل الایمان، بلکه هر مؤمنی با این همه دلائل که ببینه نباید دیگر حزین باشه، ولی این حزین بود. این دلیل بر چیه؟ بر ذم میشه. این حزن نهی داره، این حزن محرم بوده، این حزن جایز نبوده که حزین باشد، پس دلالت بر ذم میشه. این قلت سوال من اینجاست، اشکال اول بحث از اینجا شروع میشه که اگر بگید که این لا تحزن مذمتشه، خب در آیات دیگری هم ما داریم که انبیا نهی شدن از حزن، یعنی به اصطلاح هم از حزن نهی شدن و هم به خود انبیا یه نهی وارد شده. شما میگید این نهی از حزن، نهی دلیل بر چیه؟ چون این حزن یا خوبه یا بده، اگر بده خب پس مذمته، یعنی مدحی، اگر خوبه چرا خدا نهی میکنه؟ این قلت که مناهی زیاد داریم در قرآن و حتی خود لا تحزن هم داریم در قرآن نسبت به انبیا، پس اگر اینجا این نهی دلیل بر ذمه، باید اونجا هم دلیل بر چی باشد؟ ذم باشد. مثال بله نهی تا برسیم به لا تحزن، لا تخف در قضیه هست موسی، خداوند به حضرت موسی میگه لا تخف انک انت الاعلا، اگر بگیم که نهی در قرآن دلیل بر مذمت طرف است، پس در اینجا هم لازمش این است که حضرت موسی در خوفش عاصی باشد و این طعنه در انبیا است، در خوفش باید عاصی باشد، لذا خداوند میفهم که نخیر نترس. و همچنین حضرت ابراهیم وقتی که ملائکه بهش فرمودن لا تخف، از اونجا هم باید بگیم که حضرت ابراهیم نعوذ بالله عصیان کرده است. لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، باز نسبت به بله پیامبر اکرم لا یحزن که چی؟ قولهم و آیات متعدد دیگه. پس یعنی این قلته، اگر بگید این لا دلیل بر این است که ابوبکر حزن محرمی انجام داده است لذا خدا نهیش میکنه، خب میگیم این نهی نسبت به انبیا هم هست. جواب، اما حزن حضرت موسی لم یحزن خوفا علی نفسه، لم یحزن خوفا علی عدم غلبته، یه بگیم با اینکه خدا به شما دیگه پیروز میشه ولی باز بترسن، نه این نیست. خوف حضرت موسی بر خودش نبود، خوف از حضرت موسی برای نبود که پیروز نشه، بل خوف تأثیر سحر، ترس از این داشت که بسطا و سادلوها تحت تأثیر جادوگرا قرار بگیرن، و ترس از این داشت که نکند سحر اینها تعارض بکنه. و علاقه اینه، اگر بازی به اصطلاح جادوگران باشد و تمویه عوام باشد دیگه سخته، عوام اگر تحت تأثیر بازی جادوگر قرار گرفتن دیگه یعصر الانتصار والغلبه، خدا نکند که عامی تحت تأثیر بعضی از چیزا قرار بگیره، دیگه نمیشه اینا تغییرش داد. این بوده خدا میفهمد که لا تخف انک انت الاعلا، این خوف از موسی بر خودش نبوده، خوف بر عدم انتصارش نبوده، خوف بر این بوده که بسطا و سادلوها تحت تأثیر بله جادوگران قرار نگیرن. لذا خدا فهمود که لا تخف انک انت الاعلا و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعو انما صنعو چی؟ کید ساحر، نگران نباش، به کار خودت بکن. پس نهی خداوند عزوجل از موسی نهی تحریم نیست، یک کلمه را یادداشت کنید، بل لتطمین بالنصر، میخواد مطمئن کند حضرت موسی را به چی؟ به پیروزی، به نصر سریع، به القاء عصا. مگر موسی ایمان نداشت؟ چرا؟ اولم تؤمن؟ دنباله های چیه؟ ولكن ليطمئن قلبي.
استاد یه جو دیگه هم در دوباره از موسی است، لم یعقب یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلین.
خب پس جواب شما واضح است دیگه، پس خوف بر خودش نبوده، خوف بر عدم نصرت نبوده، خوف بر این بوده که تحت تأثیر عوام، تحت تأثیر بله جادوگر قرار نگیره، و نهی خداوندم از این بابته میخواد مطمئن کن حضرت موسی را که پیروزی سریع در پیشه.
بله.
خب. یک یک جواب. یک یک جواب میدی. یک یک جواب میدی. خب پس نهی حضرت موسی و نهی پیامبر ما و نهی های دیگه از رادیو پیامبر دیگه، اینا نهی تحریمی نیست، اینا نهی تبشیره، نهی بشارتیست به نصر، پیروزی سریع در پیشه، و تنبیه و اشاره بر این که اعتناب کارهای جادوگران نداشته باش، نه به حرفهاشون نه به کارهاشون، این کارهاشون استحقاق حزن و استحقاق نگرانی ندارد. خب پس اگر حزن از این بابت باشد، این دیگه حزن پیامبر و سایر پیامبران دلالت بر عمق ایمانشون دارد، دلالت در فنایشون فی بله حب الله دارد. این دیگه لا یقاس به حزن من یحزن لأجل چی؟ نفسه. این چه قیاسیست؟ خب آیات دیگری هم داریم به همین اشاره دارد، خدا می فهمد که بله پیامبر اکرم کان یحزن، چرا؟ لمسارعت قومه فی الکفر، اینا توی کفر می غلطیدن. خدا چه فرمود؟ ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر یا ومن کفر فلا یحزن که قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذب. پس یک کلمه این حزن پیامبر در واقع دلالت بر عمق ایمانشه، نگرانی بر مردم داره نه بر خودش. و نهی هم که خداوند از درجه کنه نهی چیه؟ تأنیس. تأنیس یعنی انس و بشارت به پیروزی. حالا شما نپذیرید، کسی بیاد بگه نخیر، این توجیه قبول نیست. باز آیه رو بگم که نگفتم که خودشون دارن میگن که میترسید، خودشون میگن میترسید، کان یخاف بر خودش میترسید، کان یخاف. خب الان مشکله این نقطه مقابل هم دیگه، اینگه خوزنش برای پیامبر میگه اصلا توحیدش مشکل داشته. میرسی اونم، میرسی اونم الان میرسی، چشم آیرم میرسم، چشم اجازه بدید. باز یا اون آیه شریفه فلا یحزن که قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، درست؟ خب اینجا هم نه، اینجا حزن پیامبر برای چی بوده؟ نه برای خودش بوده، ترس به خود اتخاذهم آلهه من دون الله. ناراحتی و حزن پیامبر به این بوده که کس دیگه را به عنوان خدا میپرستیدن. آیات دیگر هم، یا اینکه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فهو حزن حسن، یه حزن حسنی است و دلالت بر کمال صفات دارد، کمال صفات و سجای اخلاقی دارد. خب حالا شما این توجیهات اصلا نپذیرید، ما توجیه کردیم نپذیرید، ما میگیم که ناچاریم از ظاهر آیات رفعیت کنیم و توجیه کنیم. چرا؟ چون دلیل عقلی قائم شده بر عصمت انبیاء، چون دلیل عقلی بر عصمت انبیاء داریم، هر نصی که برخلاف اون دلیل عقلی باشد با چیکار کنیم؟ توجیه کنیم، تأویل کنیم. اما آیا بر عصمت ابوبکرم دلیل قائم شده؟ جواب شماست. آیا میگید ابوبکر معصومه؟ اگر ابوبکر معصوم نیست، پس ما آیه شریفه رو بر همون چی حمله کنیم؟ همون ظاهرش، بر همون ظاهرش حمل میکنیم و بر حقیقتش حمل میکنیم که این حزن ترس داشته، خداوند عز و جل او را چه میکنه؟ نهیش میکنه، لا تحزن. شما آیاتی که راجع به انبیا هست برو خما نکش، اونا انبیا هستن، اونا معصوم هستن، معصوم بر خودش بترسه؟ اونا اسمت از خیلی چیز دارم قبول ندارن، کبیره هم انجام میده. نه نه کبیره هم انجام میده. بله باش باش میرسه، اون نپذیره. عدیل دیگه جواب بده، اون نپذیر. عدیل دیگه جواب بده. ولی بله خب فکر فکر تون بحث میکنیم الان. اینجا رو نپذیر.
خدا این حرف سخن لازم تعبیر اینا مختلف
خدا نداره. اینکه میخواد تعبیر بده. این جوابه. بله تعبیر قبول ندارم. ولی اجازه بفرمایید من نکته اینجا عرض بکنم. بله. یعنی در ارتباط با عصمت پیامبران تو همینم بحث، من گفتم خدمتون که بعد منجر به زندان ما شد، زندان رفتن ما شد در مدینه، اینو گفتم براتون. با یکی از این داعیه هاشون بحثمون شد، گفتیم علی را بله بله علی را معصوم میدونید، چه دلیل بر عصمت علی دارید؟ گفتم قبل از اینکه دلیلی بر عصمت علی بیارم تو به من بگو پیامبر معصومه یا نه و چه دلیلی بر عصمتش دارید؟ گفت لیسه به معصوم. گفت پیامبرم معصوم نیست. گفتم که اگر خب به چه دلیل پیامبر معصوم نیست؟ گفت از آیه از قرآن بلد میارم و از روایات. گفتم از آیه بیار برم قرآن بیار. اون آیه شریفه را آورد، حالا تو آخذنا این نه نسینا او اخطا، و همون آیه را که فرمودید و عصا آدم رب قرآن. گفتم اگه پیامبر معصوم نی شاید تو همین آیات اشتباه کرده یا دست برده، یه چیز دیگه بوده آیه، لم یعص آدم ربه اینجوری بوده، این لم نخطأ ولم ننسى، پیامبر دست معصوم که نیست، نه از خطا معصومه و نه از بله گناه، یه چیزی اضافه کرده بله. تو اگر عصمت را زیر سوال ببری حجیت قرآن درست نمیشه. زیر سوال میبری گفت که عجب عدل من روایات. گفتم کم آوردی؟ حالا من روایت بیار. گفت فی صحیح البخاری. گفتم روایت که نقل میکنی از صحیح بخاری صحیحه؟ قل لك صحیح البخاری. گفتم النبی یقطع البخاری لا یقطع، پیامبر اشتباه نمیکنه بخاری اشتباه نمیکنه. تو رافضی هستی با تو نمیشه حرف زد. گفتم حالا میشه خودم استدلال کن برای من بیار برای من. گفت احاجیجو که به نقل تو حاجیجونی بالعقل. گفتم قرآن برای عقلاست لعلکم تعقلون، برای دیوانه ها نیست که قرآن، برای عقلاست، ما باید عقل ما کار بندیست. حالا سه بحث مفصل با تو آب دستگیری من منجر شد بگذاریم، شاید مثلا همین کلمه است. گفت نه خود پیامبر معصوم نبود. خلاصه برگشت نمیدونم گفت مسیرش عوض کرد. انتم تقولون علی معصوم؟ گفتم اونو برام درست کن شما اول تا من اینو بگم. گفت اگر علی معصومه چطور علی ابن ابی طالب رضی به خلافت الکفار یعنی عمر و بعد؟ گفتم نگاه کن حالا من علت گزارش میدم، من نگفتم اینو تو داری میگی کافر، مواظب باش من مسلمانم نگو کافر. بعد گفت که یعنی بالاخره اینا غصب خلافت کردن، گفت اینا گناه کردن، وقت علی پشت سر یک گناهکار نماز میکنه؟ گفتم تو میگی پیامبر گناه میکنه، خلیفه گناه نمیکنه؟ یه گناهی هم کردن چیکارش؟ النبی یخطا، خلیفه النبی لا یخطا، قصد کردن خلافت، یه گناهی هم کردن. گفت یعنی علی پشت سر گناهکار نماز میکنه؟ گفتم پیامبرتون خودتون برای پیامبر فرمود که یجوز الصلاة خلف کل چی؟ بر و فاجر، از این بابت علی پشت سرش نماز میخونه. نوزه یک ساعت و نیم بحث و تا همار امدان تو خلوب دونی گرفتار من کردن. حالا کم آوردی؟ حالا در ارتباط با عصمت نبی من در بحث قبل اشاره کردم، حتی در تلقی وحی اینا میگن شیطان پارازیت میده.
با اینها جدل میشه ظاهرن
چی؟
چون اونهایی که دنبال حق نیستن و ثمره
هم اون نمیخواد، اون نمیخواد کسی بفهمه، اون میخواد بیاد من هدایت کنه. گفتم تو نمیتونی من هدایت کنی. میگفت الله یهدیک. گفتم معن هر دو با هم سلام میکنم. میگه علیک. گفتم درست جواب بده. درست یا نگو علیک، پیامبر نگفت علیک، علیکم السلام اینو باید بگی. میدونم تو علیک میگی یعنی تو مسلمان نیستی، میفهمم چی میگی، من دنبال این هستم که هدایت کنم. به خیال خودشون
وقتی پیغمبرشون توی آغوش زنش وحی بهش نازل بشه و ایستاده مرگون و اونجور چیزا، چه انتظاری میری که اینا آقایی باشن پیغمبرشون مسئول دیگه؟
نعوذ بالله، من تبرئه نمی کنم این مجرمین و جنایتکاران دانمارک و نمیدارم اروپایی ها را در این کاریکاتورها، ولی میخوام عرض کنم ریشه تو کتاب های خودشون نمیخوام تبرئه کنم، ولی میگم قبل از این که اونا کاریکاتور ترسیم کنن، شما چی میگن به اصطلاح سناریو شما نوشتید. بذار دلم میخواد یکی از پایان نما این باشد، پیامبر اکرم یا چهره پیامبر اکرم یا صفات پیامبر اکرم یا مقام پیامبر اکرم از دیدگاه دو مکتب. این مکتب خلفا چی میگن؟ مکتب اهل بیت چی میگن؟ وقت میشه مکتب شیعه میشه ریشش بله یهود، اون ریشه شون چیه؟ به وحی برمیگرد. انا لله و انا اليه راجعون. بحث ریشه ای ما با اینها داریم. وقتی که قرآن در تلقی وحی، جبرئیل داره وحی نازل میکنه، شیطان هم میاد پرازیت میده، پیامبر توجه استغفرالله توجه نمیکنه، خیال میکنه که جبرئیل. آخه پیامبری که نتونه استغفرالله بین حرف بله جبرئیل حرف شیطان فرق بریزه، از من انتظار داری کتاب شیطان نباشه؟ پس یه ریشه داره. خب پس مسئله اسمتی هم که فرمودید اونا باز زیر سوال میبرن. خیلی هم با اینها بحث کنید و کم بیارن فحش میده. همی بنده خدا اونقدر به ما فوش داد، من میخندید گفتم بگو و من یشاب ابهو فما ولم، تو بچه ابن تیمیه هستی، من خودم نمیارم پایین که در رتبه شما ها بشن، هر حرفی داری بزن. روششون اینه، تقدیر، جسارت. گفتم عبارت ذهبی را وقتی که میرسه به یکی از شیعه ها یکی هذا من حفاظت جزین و مشغره، مشغره و جزین منطقه مشغره منطقه مرحوم حر آمینیست، جزین منطقه شهید اللبنان، یکی این از اشقالای اونا هستن، اشقالای اونجا هستن. به جا دیگه میرسه شیعه فلان شیعه فیعیون خر و کلب، نجاست سگه. بعد میگه نه خراء الکلب رافضی، حرفشون صحبتشون اینه. این دلائل را نگاه بکنید، دلائل صدق لنهج الحق، بعد صحبت های امامشون در رد این کتاب نهج الحق. نهج الحق مال کیه؟ علامه فضل ابن روزبهان رد میکنه کتاب را، اسمش گوشته چی؟ ابطال نهج الباطل و اهمال کشف بله عاطل. وقت ببینید چی جوری حرف میزنه، طرفت علامه حلی ادب داشته باش، علامه حلی علامه دهره، ببین چی جوری باش حرف میزنه. بله میگه که خیلی من از شما معذرت میخوام، مثله مثل علامه حلی مع المعتزله فی لحظ فضلاتهم لحظ لیست دادن. میگه مثلا علامه در لیست دادن استغفر الله لیست دادن نجاسات معتزله که مثل زبان کسی که اشغال جمع میکنه یمر علی نجاست رجل کسی به اصطلاح تخلیه کرده. ای کی بوده این اکل باللیل بعض الاطعمه الرقیقه، شب غذای رقیق خورده و شکمش مشکل پیدا کرده، کما الحمص فجرا فی الطریق نتونه خودش نگه داره، فجاء الزبال و اخذ من نجاسته و جعل یلحس و یتلذذ به. میگه علامه این کارو میکنه، ادب آقایان اینا میشن امام آقایان با علامه این چجوری حرف میزنه. فهذا ابن المطهر النجس استغفر الله كالزبال يمر على الى اخر انظر الى هذا الحلي الجاهل كيف افترى في معنى الكسب مثله كالحمار. ببینید الراتع في جن عاليه مثلا علامه حلي نعوذ بالله
فوشا
رو جمع بود و یکی کتاب بشه در مقابل ادب علما، این چند از جدی به زبان خود خودمون با دست خودمون فوشا رو دوباره جمع کردیم و بالاخره کتاب میشه. حالا نمیخواستیم که از طریق صدا سیما پخش بشه، خودمون بشناسیم اینه کی هستن. خدا حفظ کنه استادمونه. یه وقتی جمله فرمود من راستش فکری موندم که ایشون اونجوری بعد نه حق این حقیقت فرمود گول حافظ و حاکم و نمیدونم علامه و اینو چیزا رو نخورید، اینا چاروادارن، این اصلا معرفت ندارن اینها. آخه تو با علامه اهل اینجوری حرف میزنی؟ کان یکتب و هو راکب و یزاحم بحرکته الکواکب. زیر 14 سال بود، اعلم مراجع بود، 8 سالش بود کتاب چی رو نوشت؟ بله؟ تبصره رو نوشت. صدها شرح بر این کتاب نوشته شده. وقتی با این آقا اینجوری حرف میزنی؟ رأینا المعتزلة ومن تابعهم من الشیعة کالیهود کأن هذا الرجل یعنی علامه لم يمارس قط شيئا من المعقولات. علامه اصلا هیچی معقولات بلد نیست. اگه او بلد نیست تو عقل نداری بیچاره. علامه معقولات بلد نیست. والحق انه ليس اهلا لان يباحث. میگه اصلا ولش کن علامه را، اصلا لیاقت نداره که بهش بحث کنه. لدناعت رتبته في العلم. علامه بی سواده. یه چیزی بگو که علامه بی سواده. یعنی یکیشون به من رسید گفت که چند نفرم بودن به مکه، گفت لیش لماذا انتم الشیعه خسیسین. خسیس فحشه یعنی پست. گفتم ما معنی الخسه؟ گفت یعنی دنیء. گفتم انا ضیف الله، انا فی مکه، لا یقول لضیف الله خسیس الا الخسیس. تو خودت رزلی، تو خودت پستی. بعد او رفت کنار. یکی دیگه آمد گفت ما تقول فی ابی بکر؟ گفتم صحابی، من اصحاب الرسول الاعظم. بعد گفتمش که نگاه کن، تو میخوای با من بحث کنی؟ چند چهار نفر بودم. گفتم ادب و اخلاق داشته باش. فحش دادم، انتظار نشون با تو فحش میدم. من دیگه اونجا خودم این مداری بودم، من خودم استاد دانشگاه، خودم رتبه کذا دارم، من نمیدونم تو کلاس چندمی دبستانی راه نمیدونم نمیدونم من سطح تو رو نمیدونم. بالاخره مایل هستی دعوتم کن خونه تون من میام میشم با هم صحبت میکنیم. میخوایم این هتل من اینجا هتل رواسی بوده دعوت میکنم بیاد اونجا بریش با هم دیگه صحبت کنیم. راسته در برای همین یه فوش دادن هر هر خنده نرفت بسر بسر. اینا ظاهرا ذاتشون اینه هادا یدل علا غایت حمق رجل. میگه علامه حلی خیلی استغفرالله و حیلته و تعصبه اما کان یستحی من ناظر فی کتابه. حیا نمیکنه کسی کتابش نگاه کنه اینجوری مطلب ببینه. ربما فهم ذلك الاعرابی الجافی الحلی ان الاعراب اشد کفر. همه را نگاه بکن ببینید چه خبره، چی جوری نسبت به مرحوم علامه حلی حرف میزنه. ان الرجل کودن طاماتی کودن. میدونی کیه؟ کسیست که امام جماعت بود و براش حمد میخوندن تلقین. این ای کودنه، ای کودنه و شما پویسرش بله هستید. این کودن طاماتی متعصب الى آخر. به نظر من شما یه نگاهی به این حرفا بندازید. فعلم ان هذا الرجل مفتر كودن كذاب من كواد حل وبغداد لا افلح من رجل سوء. باز دوباره میاد میگه که فاذا بلغ امر الخلق الى الفر رقدوا كالحمار في الرحل. میگه شما سیق صف الله لا غاز که توی گل گیر کرده. همین علامه حلی بود که امامتون از منبر کشید پایین. ببینید شرحالش رو علامه حلی بحث کرد با ابن تیمیه کشوندش پایین، چند تا اشکال بش کرد موند پایین. کی هستی؟ من ابن مطهرم، همونی که بهش میگی ابن منجس. من ابن مطهر الحلی. خیلی دلم میخواست اون بحثش رو پیدا کنم. مناظره کرد، میکالش کرد، انداختش یک طرف. همین علامه حلی ببین آقایون چی میگن. ذات آقایونی همینه. وقتی که از استدلال و منطق کم بیارن به چی رو میارن؟ به فحش. چیز دیگه هم بلد نیستن. من عرض کردم جمع کنیم که ببینیم اینا کیان. آقای ابن عبدالحدید مطلب قشنگی داره، میگه شیعه ها خوش اخلاقن، خوش برخوردن. چرا؟ اینو تابع علی هن. علی خوش اخلاق بود، علی خنده رو بود، علی تند نبود، ولی اینها تندن. تابع کی هن؟ فلانی اینجوری بود. بسیار خوب. حرف اخیرم ببینید، عدنان ابراهیم رو بزنید سرچ کنید. عدنان ابراهیم همین حرفا رو میزنه. فلسطینیه که اخیراً علیهش موضع گرفتن، علیهش موضع گرفتن و یهودیست و کافر. نه من نه یهودیم نه کافر، من فلسطینیم سنیم. اما میگم بهتون روش شما روش تون نیست، اخلاقتون اخلاق صحیحی نیست. بله دیروزم شنیدیم که بعضی از این شبکات ماهواره این کتاب توقیپور را به نقد کشیدن. این کتاب چیه؟ در محضره استاد. خب بازم خدا را شکر شروع کردم به نقد و طبق روال خودشون. بگذاریم بحث مفصل. من عرض کردم مراجعه کنید تا با روش اینها آشنا بشید، با مبانی اینها آشنا بشید. ببینید وقتی که میخوان با حریفشون حرف بزنن آیا آداب اسلامی را مراعات میکنن؟ اصلا آداب بلدن؟ پیامبر اکرم اینجوری حرف میزد؟ وقتی که فرض کنید یک خلافی نکرد جلوی پیامبرکم تو گوشش میزد؟ دیدم به چشم خودم بچه 8 ساله رفت کنار قبر پیامبرکم که دست بذاره، یک سری تو گوش این زد که این بچه 7 دور خود چرخید بعد خورد زمین. گفتم که پیامبرکم بود این کاری میکرد تو این بچه؟ راهی رفری راهی رفزی برو ترم میزنم. حرف ما اینه، میگم آداب ندارید، اخلاق ندارید. دل بحث سلام دارد. پرمان انشاءالله. السلام علیکم.